وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجر الله تعالى وفرجه وجعلنا من أعظمه مأن الصالح. گفتیم که دیالکتیک در طول تاریخ فلسفه اصطلاحات مختلفی پیدا کرده. و تا اونجا که ما استقصا کردیم میشه این اصطلاحات را به 10 اصطلاح برگردون، که اصطلاح دهمش اصطلاح دیالکتیک مارکسیستی. مارکس بعد از اینکه احساس کرد که برای ایدئولوژی که در نظر داره نیاز به یک فلسفه داره، چون میدونی که مارکس یک شخص اقتصاددانی بود و درباره این مسائل اجتماعی مطالعاتی داشت و هدف اصلیش ایجاد یک انقلاب اجتماعی بود به نفع کارگران و زحمتکشان. برای این ایدئولوژی میخواست فلسفه‌ای بسازه. این بود که از فلسفه ایدئالیستی هگل عناصری را اخذ کرد که برای هدف خودش مطلوب بود. خودش شخص فیلسوفی نبود و در فلسفه قدم راسخی نداشت و خیلی هم خوشش نمی اومد از این که کسان فلسفه را یا هر علمی را به خاطر خودش تحصیل بکنند و می گفت فلاسفه کاری نکردند جز تبیین عالم و مهم ایجاد دگرگونی و تغییر عالم است، که البته منظورش از این تغییر تغییر جامعه بود، چون تغییری که مربوط به امور فیزیکی و مادی باشه این کار دانشمندان بود نه کار فلاسفه، و دانشمندان این کارا می کردن، دائما صنایع اختراع می کردن، در طبیعت تصرفاتی می کردن، این کار علم بود و در جریان بود. اون که می گفت مهم تغییر عالم هست، منظورش تغییر اوضاع اجتماعی بود. بنابراین هدف او این بود که یک فلسفه ای را پیریزی کنه که بتونه زیربنای ایدئولوژی انقلابی خودش باشه. او قبلا این نظر را اتخاذ کرده بود که میبایست در جهان یک انقلابی، یک مبارزه‌ای روی بده و طبقه زحمتکش علیه سرمایه‌داران بجنگند و اونها را نابود کنند و خودشون زمام امور را به دست بگیرند. دنبال یک فلسفه‌ای میگشت که این را توجیه بکنه. بالاخره مطلوب خودش را در فلسفه هگل یافت به خاطر یک ویژگی هایی که در این فلسفه بود، منتها یک نقطه های ضعفی هم بود به نظر او در فلسفه هگل که با هدف او سازگار نبود. اون چرا از فلسفه هگل اخذ کرد همون اصل دیالکتیک بود، یعنی این قانون که تز و آنتیتز با هم می جنگند و در اثر جنگ و کشمکششون یک واحدی به وجود میاد که که جامع هر دوی اونهاست و نافی هر دوی اونها، یعنی خصوصیات هر یک، نقطه های ضعف هر یک را نفی میکنه و یک واحدی به وجود میاد که واجد کمالات هر دوی اونهاست و نه تنها کمال اونها بلکه با اضافه ای، یعنی سنتز نه تنها مساوی هست با تز و آنتیتز، یعنی از تز و آنتیتز بالاتر و بزرگتر هست، بلکه چیزی بیش از اونها هم داره. این را خیلی از فلسفه هگل پسندید، چون خود هگل هم بر اساس همین تز و اساس همین نظریه جنگ را لازم می دانست و می گفت در جامعه حتما باید همیشه جنگ وجود داشته باشد. در زمینه اقتصاد می گفت باید همیشه رقبا وجود داشته باشند و با هم رقابت کنند تا اقتصاد پیشرفت کنند. هگل اینجور می گفت. در زمینه مسائل اجتماعی هم همیشه باید جنگ بین دولت‌ها وجود داشته باشه تا اینکه جامعه تکامل پیدا کنه. این را مارکس از هگل گرفت. منتها گفت که فلسفه هگل یک فلسفه بود وارونه، مثل آدمی که سرش روی زمین باشه پاهاش هوا باشه، یا مخروطی که رأسش رو بیزنم روی زمین قاعدش ها رو به آسمان باشه. و این را از اون جهت می گفت که در فلسفه هگل از ایده شروع می شد. یعنی هگل معتقد بود که سیر وجود از ایده مطلق شروع می شه، از روح مطلق، و این روح مطلق است که از خود بیگانه میشه و طبیعت به وجود میاد. مارکس میگفت که این تفسیر تفسیر وارونه است. نباید گفت طبیعت از روح به وجود میاد، بلکه باید گفت روح از طبیعت به وجود میاد. و نباید گفت ابتدا تضاد و نزاع و جنگ بین تز و آنتیتزی بود که در ایده ها و مفاهیم وجود داشت، بلکه ابتدا جنگ و نزاع در پدیده های طبیعت بود. این تضادهای طبیعی بود که موجب تکامل می شد تا می رسید به پیدایش انسان و در انسان روح و فکر و اندیشه و ایده تحقق پیدا میکنه. پس نه اینکه جهان طبیعت از تضاد ایده ها پیدا شده باشه، بلکه برعکس، ایده ها هست که از تضاد طبیعت به وجود میاد. در مقدمه کتاب سرمایه می نویسه که من نه تنها با همه افکار هگل موافق نیستم، بلکه درست برعکس طرح او را من وارونه کردم و فلسفه او روی سر ایستاده بود، من برش گردوندم و روی پا باش داشتم. این همین حرف را، تعبیر را انگلس هم در کتاب لودویگ فویرباخ در اونجا داره. اصل دیالکتیک به هر حال از هگل اخذ شد، منتها به یک صورت دیگری روی طبیعت پیاده شد. مارکس می گفت که طبیعت در اثر تضادهای درونی خودش رو به تکامل می گید تا منجر می شه به پیدایش انسان، و انسان یک موجودی است اجتماعی که که اصلا اختلاف اساسی انسان با سایر حیوانات در همین اجتماعی بودنش هست و در سایه زندگی اجتماعی است که فکر پیدا میشه، اندیشه پیدا میشه. اگر انسان زندگی اجتماعی نمی داشت مثل حیوانات بود. فکر هم در واقع یک پدیده است که در سایه اجتماع تحقق پیدا میکنه و اون چه اصالت دارد همین جامعه انسانی است. افراد در جامعه انسانی حکم سلول هایی دارند که استقلالی ندارند. اون چه اصل است جامعه انسانی است و این جامعه خودش یک واقعیت عینی است، نه اینکه واقعیت مال افراد باشه و جامعه یک امر اعتباری باشه. نه، اصلا اون چه تحقق دارد جامعه است و این جامعه خودش سیر تکاملی داره، مراحلی را میگذرونه، عیناً مثل این که نطفه مراحلی را میگذرونه تا انسان میشه. خود جامعه هم به عنوان یک واحد حقیقی در خارج تحقق داره و رو به تکامل میره. ماها مثل یک سلول هایی هستیم که در بدن انسان به وجود میاد، میمیره، از بین میره. اینا توفیلی هستن، دائما شما سلول های بدنتون داره عوض میشه، هی میمیره زنده میشه سلول دیگری به جای اونها، ولی شما شخص شما زنده هستید و باقی هست. جامعه خودش یک واحد زنده هست که دارای قوانی نیست. تکامل اصالتا مال جامعه هست و این جامعه دورانهایی داره که باید یکی پس از دیگری طی کنه. دوران اولیگش کمون اولیه بود، جامعه اشتراکی اولیه، کمون اولیه. یعنی او فکر میکرد که ابتدا انسانها از اون وقتی که انسان شدند، از میمون منتقل شدند به انسان، اجتماعی زندگی میکردند. هر چند نفری که در یک جنگلی مثلا یا در یک غار کوهی زندگی میکردند، اینها با هم زندگی مشترکی داشتند، با هم صید میکردند، یک حیوانی را و دور هم میشستند میخوردند تا سیر میشدند و بعدم پا میشدند میرفتند دوباره کارشون. در اونجا، در اون وقت، در اون دوران مسئله مالکیت شخصی و این حرفا مطرح نبود. یک زندگی اشتراکی داشتند و همه به طور تساوی استفاده می‌کردند از دستاوردشون که همین چیزهای ساده طبیعی بود. شکاری می‌کردند، میوه‌ای از درختی می‌کندند، چوبی می‌بریدند از جنگل برای مثلا حاجاتشون. البته بریدن که تو کار نبود، شکستن بود. پناهگاهی درست میکردن توی غار کوهی مثلا، اینا همه دست جمعی با هم کار میکردن، دست جمعی هم ازش استفاده میکردن. این کمون اولیه، این یک دوران از زندگی جامعه انسانی بود. در درون این جامعه تضادهایی به وجود آمد. حالا چطور شد به وجود آمد داستانی داره. از اون وقتی که بعضی از انسان‌ها در اثر استعداد خاصی که داشتند یا نیروی بدنی بیشتری که داشتند موفق شدند که ابزار بسازند، تنها با دست خودشون صید نکنند بلکه یک ابزارهایی هم برای صید درست کنند، مثلا از پوست حیوانات، از سنگ‌ها، اینها یک ابزارهایی درست کردن. تدریجا تمدنشون که بیشتر شد، بیشتر با طبیعت آشنا شدن، ابزارهای بهتری ساختن. این منشأ یک امتیازی شد در اون کمون اولیه. و تضادی را در درون اون کمون به وجود آورد. این تضاد کمتن گوش کرد و روش کرد و تا اینکه جامعه را با یک انقلاب وارد یک مرحله نوینی کرد. اون مرحله هم همینطور نسبت به خودش تضادی داشت و همون تضاد باعث رشد و تکامل شد و تا اینکه با یک جهش دیگری وارد یک مرحله جدیدی شد، از برده‌داری به فئودالیسم، از فئودالیسم به سرمایه‌داری که الان ما درش زندگی می‌کنیم. و این مرحله نهایی تکامل جامعه نیست، بلکه یک مرحله کاملتری داره این جامعه. این جامعه هنوز یک نوجوانی است، مثلا هنوز به حد رشد کامل نرسید. تکامل این جامعه به این است که مالکیت به طور کلی ملغا بشه و یک جامعه بی طبقه از نو به وجود بیاد که همه شریک باشن در کار کردن و همه شریک باشن در بهره بردن و هیچ اختصاصی برای هیچ کسی وجود نداشته باشه. هر کسی هرچه نیرو داره کار بکنه و هرچه احتیاج داره بهره ببره. این نهایت تکامل جامعه انسانی است. این تکامل هم در اثر همون تضادها به وجود میاد و برای انتقال از یک مرحله به مرحله دیگه یک جهش انقلابی لازمه. بنابراین هدف مارکس این بود که از اول این انقلاب را در جامعه توجیه بکنه و میگفت حالا که طبیعت به این حد از کمال رسیده که جامعه انسانی را ساخته، همون قوانینی که در متن طبیعت حاکم بوده که به طور ناخودآگاه به طور طبیعی تضادهایی به وجود می آمده و رشد می کرده، ما اکنون باید آگاهانه این قوانین را بشناسیم و به کار بگیریم. یعنی باید بفهمیم که تضاد لازم است، تضاد باید تشدید بشه تا به جنگ و انقلاب بیانجامه و بالاخره یک جهشی در جامعه به وجود بیاد و جامعه وارد مرحله کاملتری بشه. یکی از اشکالاتی که آقای مارکس به هگل میکرد این بود، میگفت هگل میگه که تضادها موجب تکامل میشه تا بالاخره انسان به وجود میاد و تضادهای جامعه انسان به وجود دولت میانجامه و بین دولتها بعد جنگ در میگیره تا اینکه یک دولت مقتدر کاملی به وجود بیاد که بتونه یک جامعه عظیم انسانی را اداره کنه. و هگل معتقد بود که پادشاه معاصر خودش، پادشاه آلمان، یه همچه کسی است که اون میتونه جامعه انسانی را کاملا اداره کنه و جامعه زمان خودش را کاملترین جامعه میدانست که تحقق پیدا کرده و بهترین نوع حکومت هم حکومت سلطنتی آلمان هست. مارکس به هگل اشکال میکرد که هگل تکامل جامعه را رسونده تا حکومت سلطنتی آلمان و دیگه بعدش مرتبه قائل نیست برای جامعه، در صورتی که جامعه های کاملتری میشه تحقق پیدا کنند. ولی خودش هم دیگه بعد از جامعه بی طبقه مرحله کاملتری برای جامعه پیشنهاد نمیگرد. گفت آخرین مرحله تکامل جامعه همون جامعه کمون نهایی هست، کمونیسمی که بهش دعوت میکرد. به هر حال همونطور که عرض کردم هدف او این بود که دیالکتیک را در جامعه اثبات بکنه. منتها می گفت که تمام شؤون انسان در پرتو جامعه انسانی محکوم قوانین دیالکتیک هست، از جمله علوم انسان. گفت همونطور که خود جامعه محکوم قانون دیالکتیک هست، شؤون زندگی انسان و از جمله علوم و افکار انسان هم محکوم این قانون هست، اما به تبع دیالکتیک جامعه. یعنی اصالتا این تضاد مال خود جامعه هست و بعد این تضاد درونی جامعه در اقتصاد جامعه، در شؤون سیاسی جامعه و حتی در تفکر جامعه نمودار میشه. اصلش مال همون تضاد طبقاتی جامعه است. و تلاش میکرد که هم خودش و هم پیروانش که اختلافات افکار و فلسفه ها را برگردونند به اختلافات طبقاتی. اگر کتاب‌های مارکسیست‌ها را خونده باشید، در این زمینه حرف‌های خوندنی به یک معنا زیاد داره، یعنی بخوانید و بخندید. چه تلاش‌های عجیب و غریبی کردن که ادیان، فلسفه‌ها، علوم، همه اینها را برگردونند اختلافش رو به اختلاف طبقات. فلان فیلسوفی که فلان فکری را داشت، این مال موضع طبقاتیش بود. افکاری که الان فلاسفه ضد مارکسیست دارن، اینا مال موضع طبقاتیشون هست. امروز هم توی نوشته ها و اینا، گاهی نوشته هایی که در کشور خودمون منتشر میشه، به این چیزها برمیخورید. فلان سیاستمداری که فلان جور رفتار میکنه، این مال موضع طبقاتیش هست، چون پدرش سرمایه‌دار بوده مثلا. و عجیب اینه که گاهی در مارکسیست‌های دو آتشه افرادی پیدا میشن که خودشون سرمایه‌دارهای کلانی بودن. نه تنها پدرهاشون و خانوادهشون، خودشون هم سرمایه‌دارهای بزرگی بودن. و اینا میگن که باز اینا رو توجیه میکنن، میگن اینها یک جهشی درشون به وجود آمد. عجیبه که چطور میشه یه فردی که خودش سرمایه زیادی داره میشه داره جهش پیدا بشه، اما چون یک کسی پدرش سرمایه دار بوده، این هیچ وقت نمیشه حرف حسابی بزنه، چون موضع طبقاتیش این بورژوایی است. افکار متناقض فلاسفه را توجیه میکنن که اینها مال موضع طبقاتیشون بوده. اون یکی زحمتکش بوده، اینجوری فکر کرده. اون یکی پولدار بوده، اینجوری فکر کرده. یک حرفای خیلی عجیب و غریب. به هر حال اینا معتقدن که اختلافات افکار انسانها، حتی اختلافات علمی، پیشرفت‌های علمی، اینها همه مربوط است به موضع طبقاتی جامعه. شرایط اقتصادی است که این افکار مختلف را به وجود میاره. دین شرایط اقتصادی به وجود میاره. فلسفه، رئالیسم، ایدئالیسم، همه اینا شرایط طبقاتی به وجود میاره. و بالاخره عالی ترین مرحله تکامل جامعه، جامعه بی طبقه هست که فلسفهش فلسفه ماتریالیسم دیالکتیکه. دیالکتیک مارکس عیناً مثل هگل سه طرفه است، یعنی تز و آنتی تز و سنتز. ولی بعضی از مادیگین بودند یا دیالکتیسیان ها بودند که اونها هم قائل به دیالکتیک بودند، ولی دیالکتیک را دو طرفه می دونستند. مشهورتر از همشون که خود مارکس هم در کتاباش خیلی نظر داشته به اون، از حرفاش هم استفاده کرده، شخصی است به نام پرودون. او میگفت که بله، در طبیعت تضاد وجود داره، ولی این تضاد موجب پیدایش سنتز نمیشه. تز و آنتیتز با هم میجنگن، بعد یک وضع تعادل ناپایداری به وجود میاد. این وضع تا مدتی باقی است تا دوباره به هم میخوره، باز تز و آنتیتز با هم میجنگن تا باز یک تعادل دیگری به وجود میاد. هیچ وقت یک چیز سومی سنتزی به وجود نمیاد. اتفاقا حرفایی که آقای مارکس در بعضی جاها داشت عیناً بر همین حرف تطبیق میکرد، با اینکه خودش با این طرح، با این فرض کنم طرح دیالکتیکی مخالف بود. میگفت نه، حتما باید تز و آنتیتز با هم جمع بشن و یک پدیده کاملتری از هر دو به وجود بیاد. ولی مثلا میگفت که طبقه کارگر با سرمایه دار میجنگن و بالاخره طبقه کارگر پیروز میشه، با اینکه مقتضای دیالکتیک این بود که تز و آنتیتز هر دو نابود بشن و بعد یک سنتزی که غیر از هر دو اونهاست و کاملتر از هر دو اونهاست به وجود بیاد. این نکته را آقای گورویچ که او هم خودش دیالکتیسیان هست و ماتریالیست هم هست اما 100% تابع مارکس نیست، این خورده را بر مارکس گرفته. تو این کتابی که ترجمه شده جامعه شناسی و سیر جدالی، در اونجا گورویچ میگه که دیالکتیک مارکس در واقع پیروزی آنتیتز هست، نه نفی تز آنتیتز و پیدایش سنتز. برای اینکه اون میگه کارگر باید پیروز بشه، کارگر آنتیتز سرمایه دار است. اگر بنا بود که سنتزی به وجود بیاد از هر دو اینا کاملتر، باید یه چیز دیگری به وجود بیاد از غیر از اینا. این خورده ایست که او گرفته بر بیان مارکس. به هر حال برای کسانی مثل مارکس و مارکسیست ها این مسائل مهم نیست که یه جای حرفی بزنن بعد رفوش بکنن، یه جای دیگه عوضش بکنن، چون این حرف ها همه وسیله هست. هدف این است که باید یک انقلابی به وجود بیاد. این انقلاب رو باید توجیه کرد، یک کاری کرد که مردم بپذیرن و برای اینکه مطمئن بشن حتما این کار میشه، باید این رو به عنوان یک قانون طبیعی حتمی تلقی کنن. از این جهت ما میگیم حتما باید این تکامل پیدا بشه چون قانون طبیعت. والا اینا مهم نیست که یه جا مطلب حرفشون درد پیدا کنه و اشکال بهش بشه. دو علایه حال این مسئله که دیالکتیک عبارت هست از یک جنگ حتمی بین طبقات جامعه، این هدف اصلی مارکس بود. انگلز این مسئله را خیلی دنبال کرد. خود مارکس راجع به یک بحث های فلسفی خیلی حرفی نداره، خیلی مختصر گاهی یک اشاراتی به مسائل فلسفی داره. انگلز خیلی جدی بود که این مسائل رو به کرسی بشونه و به صورت خلاصه یک فلسفه منظم هماهنگی در بیاره و با کسانی که با این فلسفه مخالفت میکردن خیلی درگیر بود و اون کتاب آنتی دورینگ هم را بر همین اساس نوشت. او سعی کرد که قوانین دیالکتیک را کشف بکنه، دیالکتیک ماتریالیستی را به اصطلاح، و اینها را طوری تبیین بکنه که قابل خدشه به اصطلاح نباشه، هرچی اشکال بهش هست این اشکالات رفع بشه. بعد از او هم سایر تئوریسین های مارکسیست، مخصوصا آقای لنین که سهم بسیار مؤثری در شکوفا کردن این مکتب دارن انجام دادن. و همینطور که میدونید الان عرض کنم که مذهب مارکسیست در کشورهای مهم جهان، حتی در کشورهای غربی هم هر جا طرفدارانی داره، به عنوان مارکسیست لنینیست معروفه. مارکسیست تنها پیروان زیادی نداره و این به واسطه پاس خدماتی است که آقای لنین به این مکتب کردن و نقایصش رو تکمیل کردن. ایشون هم خیلی زحمت کشیدن که این اصول دیالکتیک را تبیین کنن، نقطه های ضعف شو برطرف کنن که دیگه هیچ جای شک و شبهه‌ای درش نمونه. به کتاب‌های مارکسیست وقتی مراجعه می‌کنید می‌بینید دیالکتیک را گاهی به عنوان اسلوبی برای معرفت معرفی می‌کنند. توضیح می‌دهند که هر مکتبی یک اسلوب خاصی برای معرفت داره، هر علمی متد خاصی داره. مکتب مارکسیست هم یک اسلوب خاصی را برای معرفت یافته که متناسب با ماهیت خودش، و این اسلوب عبارت است از دیالکتیک. پس دیالکتیک طبق این تعریف اسلوبی برای معرفت، یا به تعبیر دیگه یک نوع منطق است. در کتاب آنتی دورینگ هم آقای انگلز مکرر روی این مطلب تکیه می کند که دیالکتیک منطقی و گاهی اون را در مقابل منطق فرمال یا منطق سوری، همون منطق ارسطویی به اصطلاح، قرار می ده و گاهی اون را مکمل منطق سوری. به هر حال دیالکتیک را به عنوان یک نوع منطق تلقی می کنه. ولی در بعضی جاها می بینیم وقت در تعریف دیالکتیک می گن دیالکتیک علمی که همه پدیده های جهان، اهم از طبیعت بیجان و جاندار و جامعه و تفکر را شامل می شود. در این جور موارد دیالکتیک به عنوان یک علم یاد می شود. و بالاخره در بعضی جاها من جمله خود آقای انگلس هم در بعضی جاها دارن که دیالکتیک یک نوع فلسفه هست، یک نوع بینش هست، یک نوع جهان بینی است. بر این اساس، بر اساس فلسفه دیالکتیک، انسان عالم را در حال جریان، در حال گذار، در حال حرکت می‌بینه. در بینش دیالکتیکی هیچ چیز ثابت و لایتغیر وجود نداره. همه چیز دائما در حال حرکت و تغییر هستند و در حال پیشرفت به سوی کمال. هیچ چیز به جز گذار از مدارج پایین به سوی مدارج بالا وجود ندارد. این ترجمه یکی از عبارات‌های آقای انگلس است در کتاب لودویگ فویرباخ. هیچ چیز به جز گذار از مدارج پایین به مدارج بالا وجود ندارد. خب این حرفا رو که بگذاریم دوره هم، ببینیم یک جا دیالکتیک به عنوان منطق و اسلوب معرفت یاد شده، یک جا به عنوان علم شناخته شده و یک جا به عنوان فلسفه. و جوهر این دیالکتیک هم در هر سه مورد، در هر سه اطلاق، چیزی جز همین تضاد و حرکت رو به پیش، رو به بالا، حرکت صعودی، چیز دیگری نیست. منظور از دیالکتیک همینه، تضاد درونی پدیده ها که موجب تکامل اون پدیده میشه. این را هم اسلوبی برای فکر می دانن و هم قانونی برای طبیعت و هم فلسفهی می دانن که انسان بر اساس اون یک بینش خاصی نسبت به جهان پیدا می کنه. این سوال را برای آدم به وجود میاره که آیا واقعا اصول دیالکتیک از چه سنخ مطالبی است؟ از سنخ مطالب علمی است یا از سنخ فلسفه است یا از سنخ منطق؟ احتمال چهارمی هم وجود داره که ما اینا اضافه میکنیم، چون احتمال حقش همینه. حالا به عنوان احتمال فقط از این با اون این است که دیالکتیک یک نظریه توصیفی است برای قسمتی از پدیده‌های طبیعت، یعنی نه علم است و نه فلسفه و نه منطق. مثلا مثل این میمونه که شما یک بخشی از پدیده‌های طبیعت رو بررسی کنید و درباره اینها یک وصف جامعی پیدا کنید و این را به عنوان توصیفی برای اینها توضیح بدید. مثلا بگید تمام پرندگان تخم‌گذار هستند. ممکنه شما بررسی کنید و ببینید هزارها نوع پرنده وجود داره که همه تخم‌گذارن. میگید یک قانون زیست شناسی است که پرندگان تخم‌گذارن. بعد میبینید که نه، یه نوع پرنده هم پیدا میشه که پستانداره، بچه‌زاست. میگید خب اینم استثناست. این که ما گفتیم یه قانون هست، خب استثناء هم داره، در اینجا اینجوری نیست. این جور مطالب که بررسی کنند یه سلسله پدیده ها را و بعد یک توصیف کلی بکنند برای اونها، توصیفی که قابل استثناء هست، احتمال خلافش هم میده، این نه علم است و نه فلسفه و نه منطق. یک بررسی سوی یک سلسله از پدیده ها و یک نتیجه غیر قطعی و غیر کلی گرفتن. چون اگه یادتون باشه توضیح دادیم ما سه جور مفهوم داریم: یکی معقولات اولا، یکی معقولات ثانیه فلسفی، یکی معقولات ثانیه منطقی. و این سه تا غیر از ادراکات جزئی است. ادراکات جزئی که من میبینم به عنوان معقول تلقی نمیشه. صدایی که الان از این بلندگو پخش میشه این یک واقعیتی است، شما هم درک میکنید، اما این معقول نیست، یه امریست محسوس. معقولات که خاصیتشون کلی بودن است، اینا سه دسته است. و توضیحاتی دادیم که اون چه از قبیل معقولات ثانیه منطقی هست هم عروضشون در ذهن است و هم اتصافشون. این خاصیت این سنخ مفهومه، مثل کلی بودن، قضیه، قیاس، این مفاهیم، عکس مستوی، عکس نقیض، اینا مفاهیمی است که از ذهن خارج نمیشه، فقط رابطه ایست بین یک مفاهیم دیگری که در ذهن داریم. این جور مفاهیم مجموعاً یک علمی را پدید میاره به نام منطق. موضوع محمول این قضایا از ذهن خارج نمیشه، مفاهیمش همه از این قبیله. یه سنخ مفاهیمی داریم عروضش در ذهن است، اتصافش در خارج، مثل واجب، ممکن، علت، معلول، بالقوه، بالفعل، حادث، قدیم و امثال اینا. اینها هم در فلسفه اولا مطرح میشه، همونی که امروز به نام فلسفه مطلق رابیده میشه، فلسفه. و یک سری مفاهیم معقولات اولاست که اونها مورد بررسی علوم قرار میگیره. علوم از این گونه مفاهیم صحبت می کنند، البته اون ماهیاتی که محسوس هست و قابل تجربه حسی است. شأن این مفاهیم این است که در علوم مورد بررسی قرار بگیرد. حالا آیا میشه یک قانونی داشته باشیم ما که هم در فیزیک حکم فرما باشه هم در شیمی، هم در فیزیولوژی، هم در روانشناسی، هم در منطق، هم در فلسفه اولا، هم راجع به مادیات، هم راجع به مجردات، هم راجع به جامعه، هم راجع به تاریخ، هم راجع به سیاست، هم راجع به اقتصاد، هم راجع به اخلاق و هر چه شما فرض کنید در عالم. آخر این قانون بناست با چه مفاهیمی بیان بشه؟ یک قانون ناچار یه موضوع محمولی توش هست. این مفاهیمی که در این قانون عرض میشه از چه سنخ مفهومی شما اتخاذ میکنید، انتخاب میکنید؟ اگر از سنخ معقولات ثانیه منطقی هست، یه همچون مفاهیمی از ذهن خارج نمیشه هیچ وقت. این جور قانون میشه مربوط به منطق باشه که مفاهیمش از معقولات ثانیه منطقی باشه. این شرایط شکل اول چیه؟ یه قانونیست. این شرایطی که شما برای شکل اول تعیین میکنید یه قانونیست برای تفکر، اما این شرایط هیچ وقت از ذهن و محیط تفکر خارج نمیشه. قانونیست مال فکر، مال مفاهیمی که در ذهن هست، اصلا جا نداره در خارج، قابل صدق نیست در خارج. بله، مصداقهای اون مفاهیمی که این قانون درباره اونها جاری است به چند واسطه بر خارج منطبق میشه، اما خود قانون و مفاهیمی که در قانون عقد شده ربطی به خارج نداره، اصلا قانون فکر است. حالا شما حساب کنید شرایطی که میبینید برای شکل اول اگر موجبه باشه چه جور، اگر سالبه باشه چه جور. این شرایط اصلا جا داره در خارج؟ ما در خارج قضیه موجبه داریم، قضیه سالبه داریم، قضیه کلیه داریم، قضیه جزئیه داریم. خارج جای قضیه نیست، خارج جای وجود است، وجودهای شخصی. مفهوم قضیه جاش تو ذهنه، هیچ وقت از ذهن بیرون نمیره. شرایط اینها هم مال ذهن است. پس قوانین منطقی قوانینی است که کاربردش در ذهن است، از مفاهیم ذهنی تجاوز نمیکنه. حالا میایم سراغ قوانین فلسفی. قانون فلسفی اگر اسم قانون بشه بهش اطلاق بکنن، از مفاهیمی تشکیل شده که از سنخ معقولات ثانیه فلسفی است. اینها عروضش در ذهن است و اتصافش در خارج، قابل صدق بر خارج هست، اما مفاهیمش از خارج گرفته نشده، یعنی از راه حس و تجربه به دست نیامده. همونطور که ده ها بار شاید در ظرف همین مدت کوتاه از من شنیده باشی. نمیخوام بگم ابتکار منه، منظورم اینه که روی این تکیه میکنم تا خوب جا بیفته این مفاهیم. معقولات ثانیه فلسفی، علیت، معلولیت، امثال اینها از راه حس و تجربه به دست نیامده، تحلیلات ذهنیست. خب یه همچو چیزی، قانونی که از تحلیلات عقلی به دست میاد، این میشه بر اساس تجربه و از راه حس ثابت بشه؟ شما میخواد ببینید که علیت در خارج هست یا نیست، اینو تجربه کنید. اگه هزاری شما تجربه بکنید، علیت از راه حس و تجربه به دست نمیاد. همونطور که بارها گفتید مفاهیمی است تحلیلی، عقل این مفاهیم رو تحلیل میکنه به دست میاره، البته به خارج نسبت میده، مصداقش در خارج است، اما خود مفهوم مفهومی است عقلی. پس قانون فلسفی سنخ قانونش با قانون طبیعیات فرق داره. قانونی که در فیزیک حکم فرما هست، قانونی که در شیمی حکم فرما هست، این ربطی به فلسفه نداره، از سنخ قوانین فلسفی نیست. اون بر اساس حس و تجربه ثابت میشه، این بر اساس تحلیلات ذهنی. اون وقت میشه ما یک جور مفهومی پیدا کنیم، ازش یک قضیه بسازیم به صورت یک قانون کلی که هم مربوط به معقولات ثانیه منطقی باشه، هم مربوط به معقولات ثانیه فلسفی باشه، هم مربوط به معقولات اولا و موضوعات علوم باشه، هم از حس و تجربه به دست بیاد، هم حاکم باشد بر ماورای حس و تجربه. اصلا معقول اینجور چیزی تصور کنیم؟ این آقایون معتقدند که این قانون تز و آنتی تز و سنتز یه همچه قانونیست، یه معجزه است، یه جادوییست، یه تلسمیست، همه مشکلات رو حل کن. هر جا شما گیر کردید این تلسم رو به کار ببرید فوراً حل میشه. تز، آنتیتز، سنتز. در اقتصاد گیر کردید، حلالش همینه. در مسائل اجتماعی گیر کردید، حلالش همینه. در سیاست گیر کردید، همینطور. در فلسفه، همینطور. در منطق، همینطور. در فیزیک، همینطور. در شیمی، همینطور. در فیزیولوژی، در روانشناسی، هر جا شما گیر کردید، یک دونه کلید میدیم به دست شما، همه مشکلات رو باشن میکنید. تز و آنتی تز و سنتز. آقای انگلز تلاش میکنه در آنتی دورینگ که تمام علوم را با این حلال مشکلات حل بکنه، بگه تمام اینها تابع این قانون. و به خصوص یک کتاب خاصی نوشته که ترجمه فارسیش من ندیدم، به نام دیالکتیک طبیعت، نمیدونم ترجمه فارسی شده یا نه. اونجا اصلا تلاشش در این است که بگه طبیعت هم تابع این قانون است و تمام علوم طبیعی بر اساس همین تز و آنتی تز و سنتز حل میشه. حالا در جاهای مناسب قسمت‌های از فرمایشات ایشون را و دیگران را میخونیم و استفاده میکنیم، بلکه ما هم بتونیم از این تلسم عجیب استفاده کنیم، برای فقه هم ازش استفاده کنیم. تلسم عجیب است دیگه. مثلا مشکلات اجتماعی که داریم ازش استفاده کنیم، ببینیم چیکار باید بکنیم، تزا آنتی تزا به کار بیاندازیم و برای رژیم، برای حکومت، مسائل دیگه استفاده کنیم دیگه. خذ العلم من افواه الرجال، خذ الحکمت من افواه الرجال، بلکه حکمتی با شما هم استفاده کنیم، چه مانید. ولی اون چه گفتنی است در اینجا اینه که ما یک قانونی که هم فلسفی باشد، هم منطقی، هم علمی، اینا سرمون نمیشه، نمیفهمیم، تصورش رو نمیتونیم بکنیم، مگر اینکه بگیم اینم با همون تز آنتی تز حل میشه. بگیم قانون علمی است این تز، آنتی تزش میشه فلسفی، سنتزش میشه منطقی، یه همچین چیزی بگیم. بله این مشکل ما دیگه سرمون نمیشه. چجور قانونی است که هم مربوط به منطق اسلوب معرفت، هم نتیجه معرفت است میشه فلسفه، هم قانون علم است مشکلات علمی را حل میکنه، از راه تجربه خودش ثابت میشه، علوم تجربی با این قانون حل میشه، این چیز عجیبی است واقعا. اگر هم چیزی به دست بیاد یک معجزه است در عالم تفکر بشری. خود این قانون میگیم آقا از کجا ثابت میشه؟ میگه از راه تجربه، چون غیر از راه تجربه ما راهی برای اثبات چیزی نداریم. فلسفه ما که فلسفه علمی است از راه علوم تجربی اثبات میشه. پس ما اون چی میگیم از علم میگیم، دیگران هم که از جهل صحبت میکنن، ما علمیه فلسفه. خب طبق این فلسفه باید همه چیزها برگرده به حس و تجربه. پس خب خود قانون دیالکتیک هم از چی به دست میاد؟ از راه حس و تجربه. اما شما هر علمی را بخواهید مسائلش رو حل کنید باید از این قانون استفاده کنید. عجیبه. ما بخوایم مسائل علمی رو حل کنیم احتیاج به این قانون داریم. خود این قانون از کجا به دست میاد؟ از علم به دست میاد. علم برای ما این قانون رو اثبات میکنه، خود اون علم رو با همین قانون حل میکنیم. قوانین دیالکتیک بر طبیعت و بر علوم حاکم است، خودش هم از راه علوم به دست آمده. یه مثلا. یکی دیگه، شما وقتی بخواید فکر کنید و حقایق رو بشناسید باید طبق این فرمول فکر کنید. اگر اینجور فکر نکنید حقیقت رو نمیتونید بشناسید. خب پس شد اسلوبی برای فکر کردن. وقتی اینجور فکر کردیم چی به دست میاریم؟ هیچی، خود این قانون رو به دست میاریم. باید با اسلوب دیالکتیکی فکر کرد تا فلسفه دیالکتیک اثبات بشه. دیالکتیک هم اسلوب تفکر است، هم نتیجه تفکر. چیه ماهیتش؟ همین تز و آنتیتز و سنتز. از چرا به دست اومده؟ از قوانین دیالکتیک در تفکر. قوانین دیالکتیک در تفکر چیه؟ همین تز و آنتیتز و سنتز. تضاد در فکر موجب تکامل میشه. اون وقت چیا به دست آوردیم ما از این قانون؟ همین که تضاد موجب تکامل است. این خودش یکی از عجایبی است که مارکسیسم کشف کرده، که یک قانونی است، هم خودش وسیله تفکر، راه فکر را نشون میده، هم خودش نتیجه فکر است. هم با این وسیله میشه جون عالم را شناخت، نه تنها میشه، اصلا باید به این وسیله جهان را شناخت. هر کس جز از این مجرا فکر کند، جز با این بینش، با این دیدگاه، از این دیدگاه به جهان بنگرد، حقیقت جهان را درک نمی کند. دیالکتیک است که عالم را اونطور که هست میبیند. اینا از کلمات قصارشون. تنها دیالکتیک است که جهان را اونطور که هست میبیند. خب این بینش را آدم باید داشته باشه تا جهان را بشناسه. خب این بینش را از کجا پیدا کنی؟ طبق قوانین دیالکتیک دیگه. این قانون آخه چطور شده قانون شده برای ما؟ این قانون طبیعت از راه تجربه به دست میاد. ببین در طبیعت، چون در طبیعت هست پس این شد قانون تفکر. شما باید طبق این قانون فکر کنید تا به این بینش برسید که عالم جز تضاد چیزی نیست و نتیجهش هم تکاملی است که از درون خود همین تضاد به وجود میاد و هیچ عاملی دیگه هم نداره. اینا اینجوری بیان میکنن، اما انشاءالله در پایان بحث به این نتیجه خواهیم رسید که یه همچو تلسم عجیبی هم دیالکتیک نیست. اولا خواهیم دید که هیچ کدام از اصولش نه تنها کلیت نداره، بلکه حتی اکثریت هم نداره. و مخصوصا روی اصول خود اونها و با شناخت مادی قابل اثبات نیست. و بالاخره به این نتیجه میرسیم که با این تلسم مشکل گشا هیچ مشکلی حل نمیشه. آخرش میرسیم به اینجا که اون پدیده‌ای که قابل تکامل باشد، در صورتی که شرایط تکاملش فراهم شود، تکامل پیدا خواهد کرد. این بهترین تفسیری است که برای دیالکتیک میشه کرد. پدیده‌هایی که دارای تضاد هستند در اثر تضاد تکامل پیدا می‌کنند، در صورتی که شرایط تکاملشون فراهم باشد. اما کدام پدیده قابل تکامل هست، این قانون هیچ نمی‌تونه بگه. شرایط تکامل چی هست؟ اونم این قانون چیزی بیان نمی‌کنه. که این تکامل پیدا میشه این قانون باز چیزی نداره. آخر آخر شد همون که عرض کردم، البته اینا فعلا به عنوان نظر عرض میکنم تا برسیم اثباتش. دیالکتیک در بهترین وجه و بهترین تفسیر، دیالکتیک مارکسیستی عبارت است از یک تئوری توصیفی برای بخشی از پدیده‌های طبیعت که چون کلیت ندارد اسم قانون بهش اطلاق نمیشه کرد و چون قانون نیست نه علم است نه فلسفه نه منطق، برخلاف اون چه مارکسیست ها ادعا میکنن که هم علم است هم فلسفه است هم منطق. پس خلاصه میکنم برای زمان، اصطلاح دهم دیالکتیک اصطلاح مارکس، ایشون دیالکتیک را از هگل گرفت. دیالکتیک هگل مربوط به ایده ها بود، گفت این وارونه است، باید دیالکتیک را در طبیعت آغاز کرد تا به مرحله تکاملش که انسان است برسه، اون وقت ایده ها در مغز انسان تحقق پیدا کنه و بین ایده ها هم تضادی به وجود بیاد، نه اینکه اول تضاد بین ایده ها هست و این تضاد است که طبیعت رو به وجود میاره. نقطه اشتراکش با هگل همین است که دیالکتیک مارکس سه طرفه هست، دارای تز و آنتی تز و سنتز، و سنتز کاملتر از مجموع تز و آنتی تز است، برخلاف دیالکتیک فیخته که مجموع تز و آنتی تز میشد سنتز اما سنتز کاملتر نبود، برخلاف دیالکتیک پرودون که میگفت تز و آنتی تز هست ولی سنتزی به وجود نمیاد، فقط یک حالت ناپایداری، حالت تعادلی به وجود میاد. ایشون مثل هگل معتقد است که دیالکتیک سه طرفه هست و نتیجهش هم یک سنتزی است که کاملتر از مجموع تز و آنتی‌تز است. و مارکسیست ها دیالکتیک را اول در طبیعت بعد در جامعه انسانی میدونن و انعکاس این تضادی که در جامعه هست بین طبقات اجتماع میگن در علوم و طرز تفکر انسان هم پیدا میشه. اختلافاتی که در افکار هست یک بازتابی است از اختلافاتی که بین طبقات اجتماع هست. تضاد اصلی و ریشه‌دار و زیربنایی اختلاف طبقات هست که از نحوه زندگی اقتصادیشون مایه میگیره. و این دیالکتیک را هم اسلوبی برای تفکر میدانند و اون را نوعی منطق و گاهی به صورت مکمل منطق سوری به حساب میاره و گاهی اون را به عنوان یک علم تلقی میکنند و گاهی هم به عنوان فلسفه. عرض کردیم اولا ما یک قانونی که هم بتواند علم باشد هم فلسفه هم منطق سراغ نداریم و نمیتونیم اثبات کنیم، چون سنخ این مفاهیم اصلا با هم تباین داریم. به علاوه این قانون دیالکتیک اثبات خواهیم کرد که اینها هیچ کلیت نداره و هیچ پیش بینی بر اساس این قانون نمیشه کرد، بنابراین نه علم است نه فلسفه و نه منطق.